رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. مطابق با این سوالی که فرمودید، باید ما انسان رو بشناسیم، رابطه او رو با خدا، رابطه او رو با جهان، رابطه او با خودش و هم نوعان خودش رو، تا بتوانیم به این سوال پاسخ بدیم. انسان مخلوقی است که صورت ناقص خلق شده است. کمال مطلق خدای متعال است. غیر از خدا همه ناقصند و محتاج. یعنی انسان موجودی است که برای رسیدن به کمالش حتما احتیاج به مربی و هادی دارد. با اینکه خدای متعال ابزارها، غرایز و قوای مختلفی در اختیار انسان قرار داده که بتواند زندگی کند، حتی عقل را به عنوان مهمترین قوه و گوهر گرانبها در اختیار انسان قرار داده، اینها به تنهایی قادر نیستند که همه مصالح و مفاسد خودشون رو تشخیص بدن و برای رسیدن به مقصد راه رو بتونن پیدا بکنن. این برای همه بشر ثابت شده و ضروری است که انسان موجودی است که اگر بخواهد به سعادت برسد، باید هم مقصد رو بشناسد، هم راه رو بشناسد و هم کیفیت رفتن و راه رفتن را بداند. و انسان در هر سه جهت ضعیف و ناقص است. چرا؟ چون موجودی است محدود اولا، و ثانیا مقصود او و مقصد او سعادت ابدی است، چه در دنیا چه در آخرت. و چون انسان آشنایی به ابدیت نداره و عالم بعد از دنیای خودش رو نمیشناسه، اگرچه که در شناخت همین دنیای مادی هم ناتوان و ضعیفه و احاطه به همش نداره، لذا گریزی از این نیست که خالق این بشر که صانع او هم هست، او بیاد مقصود رو برای او مشخص بکنه، راه رو به او نشان بدهد و کیفیت راه رفتن رو به او بیاموزد. این از راه شریعت حاصل می شود، همون که اسمشو گذاشتیم دین. یعنی باید به سبب وحی دستوراتی که متضمن سعادت بشره، چه در دنیا چه در آخرت، به بشر آموزش داده بشود حقایق دین علاوه بر وظایف ظاهری به او آموخته بشود، و راه اتصاف نفس به کمالات را هم عملا به او بیاموزانند. لذا قرآن کریم در 5 آیه شریفه تصریح می‌فرماید که خدا پیغمبران رو فرستاد که اینها رو یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، به بشر قوانین زندگی رو یاد بدن، باطن و حقیقت احکام دین رو یاد بدن و عملا اونها را در جهت رساندن به ملکوت عالم که هدف نهایی بشر است، او رو دستگیری کنن. آیات دست دومی هم داریم که می‌فرماید همه انبیا اینها هادی اند. ما پیغمبران رو به عنوان هادی فرستادیم. هدایت یعنی 1 نشان دادن راه و 2 رساندن افراد به مطلوبشون. تمام این پیغمبران این 2 وظیفه رو دارن، هم راه رو به ما نشون بدن، آدرس بدن، و هم دست ما رو بگیرن و به مقصود برسونن و ما رو در جاده اصلی قرار بدن. این 2 دست از آیات به صراحت دلالت میکنن انسان موجودی است مکلف با عمل به تکلیف است که به سعادت برسد، و سعادت او در عمل کردن به تکالیفی است که از طرف خدای متعال به واسطه پیامبران بر بشر نازل شده.
بله، خیلی متشکرم، لطف کردید، ممنون از تبیینتون. حاج آقا، یه مطلبی که وجود داره در رابطه با شهید مدنی، بعد عرفانی و سیاسی ایشون هست که توأمان با همه، و ما در کمتر عالمی میبینیم که در هر دوتاش نقش اثرگذار و تعیین کننده داشته باشه. آیا پیوندی بین این دوتا وجود داره و اساسا آیا برای تشخیص سیاسی و تکلیف سیاسی لازم هست که تهذیبی هم باشد یا خیر؟
در رابطه با مسائل اخلاقی و عرفانی و سیاست به معنای خاص، همون تدبیر امور مردم و جریان انداختن کارهای امور اجتماعی باشه، بله تباین هست. امکان داره کسی شخصی باشه از نظر تهذیب نفس و دقت در اینکه آلوده به گناه نشه به مقامات بالایی هم برسه و در اخلاقیات و عرفانیات کمالات بالایی رو دست بیاره، به طوری که حتی بتواند در عالم وجود هم تصرف کنه، از گذشته و آینده خبر بده، از شیهای غایب و دور خبر بدهد و تصرف در اشیاء هم بکنه، اما در این حال نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی فشل باشه، اصلا دخالتی نمی کند و هیچ ارتباطی نداره. و بالعکس امکان داره که خیلی سیاسی باشه و تدبیر امور مردم، حالا چه الهی چه غیر الهی فرقی نمی کنه، کاملا در متن جامعه است، با جریانات زمانه داره پیش می رود، بر اساس برداشتی که داره و اعمال سلیقه‌ای که می کنه به رسخ و فسخ امور مردم و جامعه بپردازه. و بعضی هم هستن که البته از هر دو جنبه در این جهت به کمالاتی رسیدن، هم کمالات اخلاقی و نفسی، هم کمالات تدبیر امور مردم. دسته چهارمی هم بر قابل فرض است، چون که نه در اخلاقیات و تعبدیات دین به اونها اهمیتی میدن و به جایی رسیدن و نه در امور اجتماعی رشته‌ای دارن. اما سیاست به اون معنایی که اسلام معرفی میکند، میفرماید ائمه سیاست الامورند و خدا سیاست رو به ما معصومین واگذار کرده است، بله ممکن نیست کسی به معنای واقعی عارف به دین باشه، عارف به خدا باشه، مقید به مسائل اخلاقی باشه، اما از جامعه گریز داشته باشد و نسبت به مسائل امت اسلام و کل بشر کلن بی اعتنا و بی تفاوت باشه، نسبت به درد اونها و مشکلات اونها حساسیت به خرج نده. بله با دید الهی، بله سیاست از عبادت جدا نیست، عبادت هم از سیاست جدا نیست. همون جمله معروفی که مرحوم سید حسن مدرس و قبل از او بعضی از بزرگان ما گفتن که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما، یعنی همه ابعاد اسلامی با هم تنیده اند، هیچ کدوم جدای از یکدیگر نیستند، به طوری که انسان اگر هر یک از ابعاد و زوایای اسلام رو کنار بذاره و تعطیل کنه، به همون مقدار از اسلام و دین و خدا جدا شده و نتوانسته است متدین کامل و واقعی باشه.
بله حاج آقا، یه مطلبی که وجود داره، بعضن پیش میاد که ما گروه های مختلفی رو در جبهه حق میبینیم که نسبت به یک مسئله مواضع متفاوتی دارن تا جایی که در مقابل همدیگه بعضن قرار میگیرن. من میخوام شما برای ما تبیین بفرمایید ریشه اون فهم درستی که شهید مدنی و امثال این انسان بزرگوار داشتن چی بود که در واقع به یک فهم صحیحی میرسیدن؟ چرا ما نمیتونیم به اون فهم صحیح برسیم و از کجا بفهمیم مثلا موضعی که ما میگیریم صحیح هست؟
بله، این رسیدن به حق در هر مسئله، عمدتاً در مسائل سیاسی اجتماعی، ناشی از دو چیز است. یک، انسان عالم به احکام و قوانین علمی باشه و اون چی که حق علمی در هر مسئله است بداند. امیرالمؤمنین علیه الصلاه والسلام فرمودن الجاهل و اما مفرط او مفرط، کسی که جاهل از حق و دین خبر نداره، حقایق عالم و دین رو نمیشناسد، این یا افراط کار از کار در میاد یا اهل تفریط هست و کوتاهی، یا اصلا عمل به وظیفه نمی کنه و زمینه رو خالی می کند، یا نه در مقام عمل بیش از حد و بی جهت حرکت می کند و لذا صدمه او بیش از منفعت اوست. این یک عامل که بحث جهل است و علم، انسانهایی که عالمان رستگارن و همونطور که امیرالمومنین فرمود العلم اصل کل خیر، علم و دانش و دانایی و بینایی ریشه همه خوبی هاست. دوم عبارت است از نفسانیت و عبودیت. انسان امکان دارد از نظر معلومات خیلی معلومات داشته باشه، مطالعه کرده باشه، درجات بالای علمی رو به دست آورده باشه، حق رو میشناسه، این مربوط است به عقل، اما در مقام قلب و اعتقاد نه، این زیر بار حق حاضر نیست برود. طبق مثال معروف خودش پزشک است، میداند که سیگار و مواد مخدر ضرر داره برای جسم انسان، برای روح انسان، برای قوای انسانی، اما در این حال چون لذت خواه و لذت جوز حاضره این ضرر رو به خودش بخره، عمرش کوتاه بشه، اعضا و جوارح صدمه ببینند، اما به این لذت زودگذر دنیایی آلوده بشود. کسی که هوای نفس میپرسته، یعنی حاضر نیست که زیر بار حق بره، میخواد اونی که میل او و گرایش اوست، آداب و تعصبات جاهلی، منفعت طلبی های قومی و قبیلگی و امثال اینها برایش ارزش دارن، یقینا او هم نمیتونه به حق عمل کنه و به حق برسه. اگر میبینیم در میان کسانی که در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی اختلاف دارن، یه موقع اختلاف ها در سطح عادی و بحث و گفتگوست، هر دو طرف بنده خدا هستن و طالب حقن، اون به زودی حل میشه با یک سوال و جواب، با یه تحقیر، با یه مراجعه به یک بزرگتر کردن و با بتون اصیل دینی در ارتباط بودن. اما اگر نه، این تقابل ها و درگیر ها شدت پیدا کرد، هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن حرف طرف مقابل رو بپذیرن، هیچ کدوم حاضر نیستن به خاطر مسائل اجتماعی از خودشون و منافع مادی خودشون و زودگذر خودشون بگذرن، این نشان از این دارد که اینها ولو حق را میفهمند طالب حق نیستن، دنبال ریاستن، پولن، مان و ملالن، مقام و شهرت و از این امور تخیلی که هیچ واقعیتی ندارد. لذا اگر ما دیدیم در مسائل اجتماعی سیاستمداران ما، دستندرکاران ما، این کسانی که مسئولیت اداره جامعه رو به عهده دارن، به اختلاف‌های شدید و ممتد و مخصوصاً به مرحله برسن که پرده دری کنن عیوب طرف مقابلشون رو، یقین بدانیم که اینها یا عالم به احکام اسلام نیستن و یا هوای نفس پرستن. اما اگر این دو خصیصه و این خصلت مذموم نبود، یقینا اختلافی پیش نمیاد، یعنی اختلاف مضر، اختلافی که ایجاد ناهنجاری بکنه و جامعه در سلم و سلامت به سر میبرند. ولذا قرآن کریم تصریح میفرماید که انبیا همه حکم واحد دارند، انکار یک پیغمبر انکار همه پیغمبران است و قبول یک پیغمبر ملازم با قبول همه انبیا. لذا اگر همه انبیا رو به تعبیر مرحوم امام رهبر کبیر انقلاب، اگر همه انبیا رو توی اتاق جمع کنن برای نماز جماعت، هیچ کدوم دعوا نمی کنن، هر کی جلو بیفته بقیه پشت سرش نماز میکنن، چون هدف خداست. امام جماعت شرطش عدالت، همه هم دیگر رو عادل میدونن. لذا این اختلافاتی که در جامعه است، یقین بدانیم که حداقل یکی از دو طرف قضیه او تابع حق نیست، حالا یا عالم به احکام نیست، یا اگرم هست دنبال حق و پیاده شدن حق نیست، میخواد امیال و نفسانیات خودش رو حاکم بکنه.
بله، و به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید الان جامعه ما به چه خصیصه و ویژگی از شهید آیت الله مدنی نیازمنده؟
اینی که در رابطه با مرحوم آیت الله شهید سید اسدالله مدنی رضوان الله تعالی علیه میشه بیان کرد، از نظر اخلاقی ایشون ویژگی هایی داشت که الگوی یک مسلمان راستین است. یک، صداقت. تا کنون از ایشون خلاف واقع نه شنیده شده بود نه احتمال داده میشد. دو، خلوص. همه کاراشو برای خدا میکرد، هدفش تقویت دین بود. سوم، تقوا. خدا رو باور کرده بود، قبول داشت که او بنده خداست و باید به طاعت خدا بپردازه. هیچ موقع برای نفسش گام بر نداشت، نمیگفت دلم میخواد خوشم میخواد. چهارم، زهد. زندگی رو از ابتدا تا انتها نگاه بکنیم، بی‌رغبتی به مال دنیا، جمع‌آوری مال و ثروت و اینجور چیزها بود. دیگری، قناعت بود. زندگی او بسیار ساده بود، همه چیز رو برای دیگران میخواست، خودش به حد اقلها اکتفا میکرد. دیگری، جود و بخشش بود. ایشون بسیاری از اموال خودش رو در راه رفع حاجت مسلمین خرج میکرد. آنچه به معروف این شبستان بزرگ و جدید مسجد جامع همدان رو ایشون از پول خانه خودش که در آذر شهر تبریز داشت تأمین کرد. یعنی خانهش رو فروخ و چون این مسجد احتیاج به تعمیر داشت، پولش رو خرج اینجا کرد و این شبستان بزرگ با شکوه آبرومند رو ساخت. اما در رابطه با مسائل سیاسی، ویژگی های بسیار بالایی داشت. یک، صراحت او. حق رو پوزکنده و واضح می گفت، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. در مقام بیان و اقدام شجاعت داشت، غیر از خدا از کسی نمی ترسید. اون که تشخیص داد حق است، بیان می کرد و عمل می کرد. دیگر، اهمیت دادن به اقامه حق بود. و هدفش این بود که دین خدا پیاده بشود، حق به حقدار برسد، حالا چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، چه مسائل سیاسی، چه مسائل اجتماعی. اعتقاد راسخ به ولایت فقیه که استمرار ولایت انبیا و ائمه داد، به اعتقاد راسخ به امام راحل داشت، او رو مصداق واقعی ولی امر زمان می دانست. دیگر، جهاد مستمر فرهنگی و انقلابی. تمام طول عمرش، چون موقع که ایران بود، چون موقع که به نجف رفت، چون موقع که به ایران آمد و در شهرهای مختلف به فعالیت پرداخت، دائما در حال فعالیت‌های فرهنگی بود. مسجد می‌ساخت، حسینیه می‌ساخت و قرض‌الصنعه‌های قرض‌الحسنه تشکیل می‌داد و حوزه علمیه تشکیل میداد، تدریس علوم دینی داشت، مخصوصا با جوانها در ارتباط بود و دائما به طرف جوانها میرفت، مشکلات اینها رو حل میکرد، در مقام جذب اینها به دین بود و در حرکتهای انقلابی هم که کاملا مشهور است. در سال 57 جلوی لشکری از کرمانشاه میامد که برن تهران کودتا کنن، به تنهایی قیام کرد، عباشو در آورد و وارد شد و در مقابله با ساواک هیچگاه نترسید، حرمت امام رو نگه می داشت و دفاع از امام می کرد و بعد از انقلابم در مقابله با استکبار جهانی هم منافقین داخلی هیچ ترس و واهمه ای نداشت، چه در تریبون نماز جمعه، چه در منابر و سخنرانی‌هاش. اون چیزی را که حق بود و مقتضای زمان بود و تشخیص داده بود، او رو عمل می کرد و بیان می کرد. در یک کلام، اگر ما بخواهیم یک الگوی کامل از تعبد و تعیش، در حقیقت بنده خدا بودن و از دنیا و فعالیت‌های دنیایی جدا نبودن، مرحوم آیت الله مدنی بود که عملاً با زندگی خودش نشان داد که انسان می‌تواند هم در اوج پاکی باشد، هم در نهایت فعالیت‌های اجتماعی دنیایی، آنچنان که مقام معظم رهبر کبیر انقلاب هم یک الگوی والایی از همین معنا بود.
بله، خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودید. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشید. شما که در ترویج معارف دین و انقلاب موفق و معید باشید.
انشاءالله با دعای خیر شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون. موفق باشید.